با توجه به اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که در سفر آتیش به آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کند، آقای نتانیاهو دقیقاً دنبال چیست؟ سخت‌تر کردن مسیر دیپلماسی و فشار حداکثری یا گرفتن چراغ سبز برای گزینه نظامی یا همکاری عملیاتی؟ و در هر سناریو تهران در ماه‌های بعد چگونه احتمالاً واکنش نشان می‌دهد؟ از سوی دیگر نشست علنی روز یک شنبه گذشته مجلس شورای اصلاحی شاهد یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌های محمد باقر قالیباف علیه بدنه اجرایی کشور بود. رئیس قوه مقننه با اتخاذ لحنی تحکم‌آمیز ترمیم کابینه دولت مسعود پزشکیان را نه یک پیشنهاد بلکه یک ضرورت فوری از سوی دولت دانست و تاکید کرد که در صورت تداوم وضع موجود مجلس ابزارهای نظارتی خود از جمله استیضاح را فعال خواهد کرد. اما آیا باید این را کشمکش واقعی بر سر قدرت بین جناح‌ها دانست یا تلاش برای انداختن بار بحران اقتصادی روی دولت؟ در همین حال با توجه به اینکه شورای امنیت سازمان ملل قرار است همین هفته درباره برنامه هسته‌ای ایران جلسه داشته باشد، تهران در ماه‌های پیش رو چه گزینه‌هایی خواهد داشت؟ بازگشت به مذاکره، ادامه وضعیت کنونی یا حرکت به سمت اقدامات پر ریسک‌تر؟ نقش قطعنامه 2231 و احتمال تشدید فشارهای بین‌المللی را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش‌هایی است که آنها را با آقای سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در میان گذاشتم. جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. با توجه به اینکه بنجامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که در سفر آتیش به آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کند، به نظر شما آقای نتانیاهو دقیقاً دنبال چه هست؟ سخت‌تر کردن مسیر دیپلماسی و فشار حداکثری یا گرفتن چراغ سبز برای گزینه نظامی یا همکاری عملیاتی؟ و در هر سناریو تهران در ماه‌های بعد چگونه احتمالاً واکنش نشان خواهد داد؟
ببینید، من تصور میکنم که در واقع نخست وزیر اسرائیل در این سفر چندین محور رو دنبال خواهد کرد که اگر به یکی نرسید بتونه در واقع بعدی رو اجرایی کنه. در درجه اول احتمالاً با توجه به چیزی که در روزهای اخیر در رسانه‌های اسرائیلی مشاهده شده، احتمالاً آقای نتانیاهو تلاش خواهد کرد رئیس جمهور آمریکا رو مجاب کنه که در یک حمله همه جانبه به ایران مشارکت داشته باشه. اگر این سناریو با موفقیت به سرانجام نرسه و رضایت دونالد ترامپ جلب نشه، من فکر میکنم که گزینه دوم او و طرحی که روی میز خواهد گذاشت حمایت نسبی و چیزی شبیه آنچه در جنگ 12 روزه رخ داد خواهد بود و در واقع رئیس جمهور آمریکا خواهد خواست که در واقع چنین همکاری رو مد نظر قرار بده. اگر در این هدف هم به در واقع موفقیت نرسه، فکر میکنم گزینه سوم او جلب رضایت امریکا برای حمایت‌های سیاسی و شاید هم در موارد به ویژه دفاعی خواهد بود، به این معنا که آمریکا دست کم در بخش پدافندی به اسرائیل کمک کنه تا در واقع به صورت مشترک حملات متقابل ایران رو بتونن دفع کنن. اما به هر حال پیچیدگی ها زیاد هست، اولویت ها ممکنه متفاوت باشه و فکر میکنم شاید گزینه بعدی که نخست وزیر اسرائیل مد نظرش باشه، اگر که نتونه گزینه های پیشین رو با موفقیت در واقع تاییدش رو از رئیس جمهور آمریکا بگیره، این هست که ممکنه تلاش کنه دست کم آمریکا رو راضی کنه که در لبنان و یا غزه دست اسرائیل رو باز بگذاره، به این معنا که اگر آقای ترامپ با هر گونه حمله به ایران موافقت نکنه در شرایط کنونی، احتمالاً بنیامین نتانیاهو از رئیس جمهور آمریکا خواهد خواست که به عنوان مثال حمله ای از سوی اسرائیل به حزب الله صورت بگیره و یا آغاز مرحله دوم آتش بس در غزه به تاخیر بیفته. در خصوص واکنش ایران هم که شما پرسیدید، به نظر میرسه اونطوری که مقام‌های نظامی و سیاسی ایران ازش صحبت میکنن و همینطور تحرکاتشون، آزمایش‌هایی که انجام میدن، چیزی شبیه رزمایش‌های موشکی که صورت گرفته، به نظر میرسه که این بار مقام‌های نظامی در جمهوری اسلامی به همراه در واقع شخصیت‌های سیاسی به این نتیجه رسیدن که در صورتی که هر گونه حمله‌ای از سوی اسرائیل صورت بگیره، این بار از همون ابتدا پاسخی مشابه اون چه که در روزهای پایانی جنگ 12 روزه دادن رو در واقع مد نظر قرار بدن، به این معنا که از همون ابتدا احتمالا با قوی ترین موشک های خودشون به اسرائیل حمله کنند. و من فکر میکنم در صورت مشارکت آمریکا هم حمله به پایگاه ها و اهداف آمریکایی در منطقه خیلی دور از انتظار نخواهد بود. ضمن اینکه در واقع به باور من اگر مقام های جمهوری اسلامی احساس کنند که کشتی اونها در حال غرق شدن هست، بسیار دور از انتظار خواهد بود که این رخداد رو به سادگی بپذیرند و من تصور میکنم که شاید حتی در اون شرایط به سمت نوعی آتش زدن دست جمعی در منطقه هم حرکت خواهند کرد.
نشست علنی روز یکشنبه 3 آذر ماه مجلس شورای اسلامی شاهد یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌های محمد باقر قالیباف علیه بدنه اجرایی کشور بود. رئیس قوه مقننه با اتخاذ لحنی تحکم‌آمیز ترمیم کابینه دولت مسعود پزشکیان رو نه یک پیشنهاد بلکه یک ضرورت فوری از سوی دولت دونست و تاکید کرد که در صورت تداوم وضع موجود مجلس ابزارهای نظارتی خود از جمله استیضاح رو فعال خواهد کرد. به نظر شما این رو باید کشمکش واقعی بر سر قدرت بین جناح دونست یا تلاش برای انداختن بار بحران اقتصادی روی دولت؟
ببینید، من فکر می‌کنم در واقع هر دو هست، به این دلیل که به هر ترتیب مشکلات معیشتی که در جامعه ایران مشاهده میشه بر کسی پوشیده نیست و طبیعی هم هست که مسئولان در حکومت جمهوری اسلامی از این اوضاع بغرنج آگاه باشند و در این حال هر کسی هم تلاش میکنه دیگری رو در پدید آمدن این شرایط مقصر بدونه. رکورد زنی های در واقع شاید بشه گفت عجیب و غریب قیمت ارز در کشور، بیکاری، فشار تحریم‌ها، کمبود آب و برق و حتی گاز و همه اون همه به نظر من جامعه ایران رو به آستانه انفجار رسونده و هر یک از جریان‌های فعال در حکومت هم دیگری رو مقصر می‌دونن و طبیعتاً بخش‌های مخالف دولت هم تلاش خواهند کرد مسئولیت پیش اومدن این وضعیت رو گردن قوه مجریه بندازند. بخشی از ماجرا هم به هر حال به ویژه در مجلس ناکارآمدی برخی از وزرای دولت مسعود پزشکیان رو در واقع نتیجه این وضعیت میدونن و معتقد هستند که با تغییر این افراد شرایط هم تغییر خواهد کرد. اما به نظر من در واقع با یک نگاه واقع گرایانه ریشه مشکلات بسیار بنیادی تر هست و تصور میکنم جز با تغییرات ساختاری و اصلاح کلی رویکردها در نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی هر امیدی برای تغییر شرایط به سمت مثبت سرابی بیش نیست و متاسفانه چشمانداز روشنی هم در خصوص پدید آمدن شرایطی بهتر در جامعه ایران هم در شرایط پنهانی متاسفانه بسیار بسیار دور از انتظار هست.
با توجه به اینکه گفته شده شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار هست همین هفته درباره برنامه هسته‌ای ایران جلسه داشته باشه، تهران در ماه‌های پیش رو چه گزینه‌هایی خواهد داشت؟ بازگشت به مذاکره، ادامه وضعیت فعلی یا حرکت به سمت اقدامات پرریسک‌تر؟ شما نقش قطعنامه 2231 و احتمال تشدید فشارهای بین‌المللی رو چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
ببینید، همونطور که در واقع در نشستی که در شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد و نماینده ایالات متحده خطاب به در واقع نماینده جمهوری اسلامی اشاره کرد، دولت ترامپ ظاهرا همچنان از مذاکره با ایران استقبال میکنه، اما در عین حال با توجه به تغییر شرایط و اولویت ها طبیعی است که انتظارات متفاوتی رو هم از جمهوری اسلامی طلب بکنه. آقای ترامپ درست یا غلط نظرش این هست که تونست برنامه هسته‌ای ایران رو نابود کنه و در نتیجه تهدید فوری از نظر او از جانب ایران هم از بین رفته. اما آیا او در واقع رئیس جمهور آمریکا ماجرا رو تموم شده میدونه؟ به باور من خیر. او هنوز هم دوست داره گامی بزرگتر و ماندگارتری برداره و یک اولین دیگری به کارنامه خودش در واقع اضافه کنه. مثلا اولین رئیس جمهور آمریکا که تونسته بعد از انقلاب 57 با یک رئیس جمهور و یا رهبر ایران دیدار کنه. اما در عین حال حاضر نیست برای این کار از برخی از خطوط قرمز خودش هم عبور کنه. اونطوری که نماینده آمریکا میگه، مسئله غنی‌سازی صفر همچنان روی میزه و اگر واقعا نهایت خواسته ایالات متحده در شرایط فعلی همین باشه، به نظر من جمهوری اسلامی اشتباه راهبردی خواهد کرد که تن به چنین توافقی نده. چرا که گزینه‌های جانشین برایش بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود. ایران در صورتی که به سمت بازسازی تاسیسات هسته‌ای بره، ریسک حمله دوباره رو بسیار بسیار بالاتر خواهد برد. در اون صورت دوباره مسئله ایران و تهدید از جانب جمهوری اسلامی به نظر من به روی میز کاخ در واقع سفید برخواهد گشت و اسرائیل و جریان‌های حامی حمله هم در واقع کار ساده‌تری برای راضی کردن رئیس جمهور آمریکا برای حمله مجدد به ایران خواهند داشت. من فکر نمی‌کنم که در نهایت ایران در طول ماه‌های آینده دست به اقدامات تحریک کننده‌ای در این سطح بزنه یا اونطور که برخی از رسانه‌های اسرائیلی میگن دست به حمله پیشدستانه بزنه. تصور نمی‌کنم که چنین سیاستی رو در مقام‌های جمهوری اسلامی ما شاهدش باشیم، اما در عین حال شجاعت برداشتن گام‌های بزرگ و پذیرش اشتباهاتی که دهه‌ها به تحمیل هزینه‌های جبران ناپذیر بر کشور شده رو هم در رهبران جمهوری اسلامی نمی‌بینم. به صورت مشخص وقتی طرف آمریکایی بحث از غنی‌سازی صفر رو می‌کنه، اگر رهبران جمهوری اسلامی چنین شجاعتی رو داشته باشند که بپذیرن، فردای پذیرش باید پاسخگوی کل جامعه ایران و به ویژه طرفدارانشون در اون اقلیتی که به هر حال در حکومت هستند و برای دهه ها از لزوم غنی‌سازی اورانیوم، پیشبرد برنامه هسته‌ای و امثال هم گفتن، باید به اونها توضیح بدن که چطور حاضر شدن بعد از در واقع پرداخت این همه هزینه راضی بشن که به پایان برسونن و این برنامه رو رسما جمع‌آوری کنن. این شرایطی است که به نظر من وضعیت پیش رو مشخص میکنه.
جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به اسپیس فارسی دادید.
متشکرم.